تیم ایران برای رهبری تیم ملی والیبال آرژانتین راهی این کشور خواهد شد. در فوتبال لالیگای اسپانیا رقابت نزدیک 3 تیم 57 امتیازی برای کسب عنوان قهرمانی تنور این بازی‌ها را داغ‌تر کرده. دیشب بارسلونا با نتیجه پرگل 4-1 سویا را شکست داد و هم امتیاز با تیم‌های مادریدی رئال و اتلتیکو به دلیل تفاضل گل بهتر دوباره به صدر جدول صعود کرد. بارسا همراه با رئال مادرید و اتلتیکو مادرید از هفته‌ها پیش رقابت تنگاتنگی برای کسب قهرمانی فصل جاری لالیگا دارند. و در سری آ ایتالیا دیشب تیم‌های اول و دوم جدول یوونتوس و آس روم مقابل حریفان مساوی کردند تا صدر جدول همان گونه که بود باقی بماند. یووه صدرنشین در خانه هلاس ورونا به تساوی 2-2 رسید و در شهرآورد شهر روم لاتسیو با آس روم بدون گل مساوی کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید، مجله شامگاهی رادیو فردا که همین الان در کنار شما وارد بخش دوم این مجله شدیم. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر آمده تا آخرین خبرها از ایران و جهان رو با هم مرور کنیم و باز کردیم تا ادامه مجله شامگاهی رو با هم بشنویم. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در دیدار با ده ها تن از سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف جهان در تهران تأکید کرد که ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست و گفت جمهوری اسلامی آماده است درهای خود را در چارچوب مقررات بین‌المللی و توافق پادمانی به روی آژانس باز کند. حسن روحانی افزود که ایران آماده است برای دستیابی به یک توافق مشترک جامع و نهایی وارد مذاکره با گروه 5+1 شود. آقای روحانی از شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران دعوت کرد و گفت دولت در حال توافق با برخی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است که به گفته او آثار آن بعداً دیده خواهد شد. دور جدید مذاکرات صلح سوریه با شرکت نمایندگان دولت و اپوزیسیون و میانجیگری اخسر ابراهیمی فرستادی ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب از صبح دوشنبه در سوئیس آغاز شد. در این دور از مذاکرات هم مانند مذاکرات قبلی اخسر ابراهیمی با طرفین گفتگوهای جداگانه انجام می‌دهد و تلاش می‌کند دستور جلسه‌ای که مورد توافق هر دو طرف باشد برای هفته آینده تعیین کند. مهمترین مسئله مورد اختلاف طرفین نقش بشار اسد در دولت انتقالی آینده است که تاکنون توافقی در این مورد به دست نیامده است. کمیسیون تعیین سیستم اداری فدرال در یمن روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور به 6 استان یا منطقه فدرالی تقسیم خواهد شد و جنوب یمن خودمختاری بیشتری خواهد داشت. این کمیسیون که به ریاست عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن تشکیل شده بود، پس از مذاکرات طولانی با نمایندگان مناطق مختلف تصمیم گرفت که کشور به 2 استان جنوبی و 4 استان شمالی تقسیم شود. صنعا پایتخت یمن به صورت مستقل و جدا از این 6 استان اداره خواهد شد. تقسیمات اداری جدید در پیشنویس قانون اساسی جدید هم گنجانده می شود و سپس این پیشنویس به رأی عمومی گذاشته خواهد شد. و روز دوشنبه بیش از 1 میلیون نفر از کارمندان بانک‌های هند اعتصاب دو روزه‌ای را در اعتراض به اصلاحات جدید بانکی و درخواست حقوق بیشتر آغاز کردند.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. در ادامه برنامه از شما دعوت میکنم که شنونده نمای دور نمای نزدیک باشید. برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا کاری از همکارم مهرداد قاسم فرمان، فهیمه خضرایی‌دری. در پایان مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، سپاس که با من مهرداد قاسم فر در این برنامه ویژه کتاب و فرهنگ رادیو فردا همراه خواهید شد. ابتدا چند خبر همین حوزه رو مرور خواهیم کرد و بعد مهمان برنامه ناصر زرافشان دبیر کانون نویسندگان ایران در تهران همراه ما خواهد بود. و ما خبرها. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرده که در ایران سانسور وجود نداره. علی جنتی گفته آنچه که داریم قانون مصوبی است درباره مسائلی که با امنیت ملی، اخلاق و عفت عمومی در تعارض باشد. این در حالیه که بسیاری از نویسندگان ایرانی بزرگترین مشکل خودشون رو سانسورهای گسترده و سلیقه‌ای میدونند. کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده فرانسوی برای چندمین بار به فارسی ترجمه شده و این بار به ترجمه پرویز شهدی که مجموعه آثار اگزوپری رو برای نشر مجید برگردان میکنه. بعد از انتشار 9 داستان از صادق هدایت در ایران به صورت صوتی به وسیله بنیاد هدایت، رئیس این بنیاد جهانگیر هدایت خبر از انتشار داستان لاله به عنوان 10 داستان این مجموعه داده. پیش از این داستان‌هایی مثل زنده به گور، داشاکل و سگ ولگرد به صورت فایل صوتی منتشر شده. قانون نویسندگان ایران از همون سال 1347 که به دست نویسندگان و شاعرانی مثل آل احمد، دانشور و شاملو برای مبارزه با سانسور نویسندگان بنیان نهاده شد، شاید بیشتر به این دلیل که بر اساس منشور خودش از آزادی بی حد و حصر نویسندگان در امر نوشتن دفاع میکنه، با سرکوب و برخوردهای امنیتی مواجه بوده. در سالهای اخیر حتی حق برگزاری مجمع عمومیش رو هم نداشته. با این حال عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد به خبرگزاری ایسنا گفته که کانون میتونه با پوستندازی به فعالیت بپردازه. او گفته که گذشته کانون به تاریخ پیوسته و اگر نوستالژیک به کانون نگاه بشه کارکردش رو از دست میده. از ناصر زرفشان وکیل، نویسنده و دبیر کل کانون نویسندگان ایران دعوت کردم که مهمان من در برنامه این هفته باشه. خیلی خوش اومدین آقای زرفشان به نمای دور نمای نزدیک. قبل از هر چیز از وضعیت فعلی کانون و فعال بودن یا نبودنش برای شنوندگان ما بگید لطفاً.
کانون فعالیت خودش داره علارغم بگیر به بندها، علارغم احضارهای اعضای هیئت دبیران و علارغم ممانعتی که از تشکیل جلسه جمع مشورتی به کرات به عمل آمده است، ولی جلسات هیئت دبیران تشکیل میشه و اتفاقاً این دوره طولانی ترین دوره است که در مقایسه با 2 دوره قبل فعالیت کانون تداوم پیدا کرده. این در شرایطی است که البته از تشکیل جلسات مجمع عمومی سالانه ما برای انتخاب هیئت دبیران ممانعت به عمل می‌آورد. آخرین باری که انتخابات صورت گرفته استعفا دارید از طریق پست و اینترنت و به اون ترتیب با محصولات زیاد صورت گرفته، ولی در هر صورت کانون هست و علارغم همه این داستان‌ها و فشارها فعالیتش تداوم داشته تا حالا.
موضوع اصلی گفتگومون صحبت‌های آقای عباس صالحی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست. ایشون در تازه‌ترین ابراز نظری که کردن که خبرگزاری دانشان ایران ایسنا منتشر کرده درباره احتمال فعالیت مجدد کانون صحبت کردن در دولت آقای روحانی و به طور مشخص گفتن که کانون نویسندگان یک بحث تاریخی داره که این بحث تاریخی اگرچه در دوره‌ای از تاریخ سیاسی کشور اهمیت داشته است، اما با توجه به اینکه امروز برخی از اعضای آن یا از دنیا رفتند و یا در شرایطی هستند که دیگر حال و حوصله فعالیت ندارند، بنابراین طبعا میتواند پوست اندازی کند که هم به نفع کانون باشد و هم به نفع نویسندگان آن. پاسختون چی هست به این مسئله پوست اندازی که معاونت فرهنگی صحبتش رو مطرح میکنه؟
در این زمینه که آقای صالحی از فعالیت مجدد صحبت کردن، من سر در نمیارم ایشون منظورشون چیه یا شاید بی اطلاع هستن از وضعیت کانون. فعالیت کانون از سالها سال پیش که دور جدید شروع شده هیچ وقت قطع نشده بوده تا در دوره دولت آقای روحانی فعالیت مجددش شروع بشه. اما در زمینه پوست اندازی خدمتتون عرض کنم صحبت‌هایی که ظرف چند ماهی اخیر در زمینه تغییر فضای سیاسی در ایران بوده ظاهراً حکایت از پوست اندازی مجموعه حاکمه میکنه. ظاهراً از زبان خود دستاندرکاران ساختار قدرت اینجور برمیاد که به این ضرورت کمابیش پی برده اند که خودشون نیازمند تغییر روش هاشون و به تعبیر آقای صالحی پوست اندازی هستند. کانون روی یه اسلوب و اصولی اداره میشه که به نظر من، به نظر شخص من البته، به عنوان یه عضو هیئت دبیران، حالا در زمینه صحبت‌هایشون شاید مجموعه هیئت دبیران هم اگر اقتضا کنه جوابش بده، ولی به نظر شخصی من مهمترین رکن هویت کانون استقلالش در برابر قدرته، چه قدرت رژیم گذشته و چه این رژیم، به دلیل اینکه ما حزب سیاسی نیستیم که هدفمون به دست آوردن قدرت سیاسی باشه. سرشت کانون نویسندگان چیزی سوای احزاب سیاسی است، بنابراین نه ما عارض حاکمیت هستیم نه رقیب هیچ کدوم جریان‌های سیاسی، اما در عین حال تابع و وابسته و زیر مجموعه هیچ جریان حزبی و جناحی سیاسی هم نیستیم.
آقای ظرفشان، آقای صالحی در بخش صحبتش میگه که به نظر میرسه که این سبقه تاریخی کانون که به نوعی به تاریخ پیوسته، به قول ایشون میتونه با همه فراز نشیبش برای درس گرفتن در حوزه ادبیات، سیاست و فرهنگ در جایی بماند. منظورش اینه که اون گذشته فراموش بشه. این گذشته که ایشون اشاره میکنه، آیا یک کانون صنفی رو میشه به گذشته و میانه و امروز تقسیم کرد، یا اینکه به هر حال یک اساسنامه کانون؟
اولا ایشون بسیار مبهم صحبت کرده و تصورات ایشونه. من گمان میکنم معنای تلویحی و زمینیش اینه که کانون از پافشاریش بر اصل استقلال دست برداره، در حالی که عرض کردم هویت کانون استقلالش در برابر قدرت حاکمه بوده.
یعنی در واقع آیا هویت کانون رو افرادی که عضوشن مشخص میکنه یا اساسنامه مشخصش میکنه؟ اون اساسنامه ای که دهه 40 تصویب شد و
کانون منشور اساسنامه ای داره، ولو آقای معاون فرهنگی وزارت ارشاد بهش توجهی نداشته باشد، رکن اساس اونه، هویت کانون منبعث از اونه و متکی به حضور اون آدمهایی که چه زنده و چه در گذشتهشون با اثرشون با تفکرشون تو جامعه حضور دارن. اگر خودشون هم نیستن، اصولشون، اسلوبشون و تفکرشون جریان داره.
یکی از چیزایی که آقای صالحی برش تاکید میکنه، یعنی تصویری که از کانون میده، یک کانون صنفی متوقف شده هست که بهتره برای فعالیت پوست بندازه، وارد شرایط جدید بشه. سوال این است که اگر چنین چیزی در مورد کانون نویسندگان صدق میکنه در فضای فرهنگی، خب چه احتیاجی هست به کانون اساساً و چرا بایستی از او دعوت کرد که بیاد و دوباره کار فرهنگی بکنه؟
عرض کردم ابهام هست و وضعیت کانون، موقعیت کانون اون گونه که آقای صالحی صحبت کردن و ترسیم کردن نیست. این که علارغم این که حضرات معتقدند کانون فعالیتی آنچنان نداره و یه سبقه تاریخی داره که به تاریخ سپرده شده، همه اون صحبت ها علارغم همه اینا پافشارند که کانون بیاد به میدون، پافشاری میکنند که کانون باشه، باشون همراهی بکنه، تاییدشون بکنه. اگر این کانون وجود نداره، اگر بیرون از عرصه است، باید ازشون پرسید این پافشاری برای چیست؟ شما که تا دلتون بخواد از این گروه ها، از این تشکل ها، از این اسامی، از این انجمن هایی که به هر حال با کمک های مادی و معنوی خود دستگاه قدرت، با اسای دستگاه قدرت سر پای ایستادن دارید، پس چه نیازی به کانون داره؟ این که چرا ایشون اینجوری میبینه رو قاعدتاً از خودشون باید پرسید.
حالا اگر که کانون در موقعیتی قرار بگیره که قرار بشه باهاش گفتگو بشه بعد از سالها پس زده شدن در شرایط سیاسی ایران، یا به اصطلاح جلوی فعالیت‌های معمولش رو هم گرفتن در همه دوره‌های گذشته تا امروز در این چند دهه، اگر قرار بشه باهاش وارد گفتگو بشن، آیا کانون اصلا وارد گفتگو میشه در این باره؟ یعنی قابل گفتگو میدونه یا خیر اساساً؟
مثبت، حتی همین اقرار حضرات به ضرورت رعایت بعضی از این اصول مثبته و ما ازش استقبال میکنیم، ولی شرایط ما آن خود شما اشاره کردید منشور اساسنامه کانونی، یعنی آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حد و حصر. این چیزی است که الزام حرفه‌ای نویسنده است، نه فعال سیاسی. نویسنده اینجا سیاسی میشه، چون تنها مرجعی که در تاریخ یا از آزادی اندیشه و بیان ممانعت کرده یا محدودش کرده مرجع قدرت بوده، و چون آزادی اندیشه و بیان الزام حرفه‌ای نویسندگی است، اینجا نویسنده با دستگاه قدرت تصادم و برخورد پیدا میکنه و اینجا و از این دیدگاه سیاسی میشه. و اگر قرار باشه نویسنده ای از این شرط بگذره، اون نویسنده نیست، و کانون میدونید به موجب منشورش، به موجب اساسنامش بر این اصل پافشاری میکنه، بنابراین دلیلی نداره ما پوست بندازیم.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با ناصر ظرفشان، دبیر کانون نویسندگان در تهران. ضمن نسخه مفصل‌تر این گفتگو در وبسایت رادیو فردا هم قابل دسترسی خواهد بود. این برنامه رو همینجا به پایان می‌برم تا هفته بعد.